بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا سوال پیدا شده. یکی سوال را ببین که یه نفر رو بفرستم به مسافرت برای فلان اینا، در جاهایی که فکر میکنه مثلا خوبه برم، بره که اصفهان شیراز چی و بره مکه خانه خدا. اولا خانه خدا را خیلی محترم بدارید در ذهنتون، حتی به ظاهر که خوب همه محترم داریم چون رو به اون نماز میخونیم، ولی در معنا محترم. وقتی برای گردش و تفریح میخواید، اسمش خانه خدا نیست، بریم مکه. البته مکه هم برای ما دیدن نه دیدنی نیست، جاهای دیدنی تره خیلی هست. همه جا، همه شهر تهران خرابه، خودمون از مکه به عنوان شهر توریستی معتبر داره. کسی بره مکه اون مکه به حالش مؤثر باشه، و این خودتون هم برای خودتون هم برای فرزندانتون رعایت کنید. و خیلی هم راحت باید بره به مکه و برگرده. به این جهت در واقع شرایطی گذاشتم که کسانی میتونن برن حج، کسانی میتونن برن حج که زندگیشون خیلی راحت اونجا باشن، هیچ گرسنگی تشنگی چیزی احساس نکنن. این که یه مطلبی. مطلب دیگه هم که گفت، دیروز گفتم که هزارها سال من نمیشناسی، برای اینکه ما یه جسمی داریم، یه جانی. در واقع این جسم آماده شده خداوند اون وقتی که این کامل شد، ترکیباتش کامل شد، آب و آتش درونش جمع شد با هم، اون وقت یه روح نفخت و فی من روحی، از روحش درون میدمه. روح یه چیز تقسیم بردار نیست، یه معنویتیست، بنابراین زمان نداره. روح از اول بوده. نه این روحی البته چیز شد وقتی آمد به بدنها، کوچک کوچک میشه و اسم اون بدن رو به خودش میگیره. اون وقت اینها روحایی که در بدنها هست معنویتی دارن که اون معنویت با عالم دیگری برچی داره که اون عالم هزارها ساله هست. برای روح من و شما و دیگر این همه، من همین دیروز نی در این قالب که آمده از مثلا 30 سال پیش 40 سال پیشه، ولی واقعیتش زمان اصلا نداره، خیلی قدیمیه. اینم یه سوال بود. محمد بازم راجبه یوسف و زلیخا از من پرسیدم. من به مناسبت این که دیگه حالا تلویزیون نشون میده، من خونه هم همیشه نگاه میکنه هر وقت باشم منزل، در داستان های ایران یوسف و زلیخا را به عنوان مثل بیژن و منیژه، مثل لیلی و مجنون اینا حساب میکنن. حال اون که یه نوع دیگه ای زده. زلیخا میگن که خواب دید که عزیز مصر، عزیز یعنی نخست وزیر، عزیز مصر یعنی نخست وزیر مصر از او خواستگاری کرده. خب خوشحال شد. بعد اتفاقا عزیز مصرم فرستاد از او خواستگاری کرده، خب یه قبول کرد. ولی بعد که رفت دیده یه عزیز مصر اون نیست که من تو خواب دیدم. این خوابش مربوط به آینده بود، یعنی یوسف رو در لباس عزیز مصر دید که من که یوسف بهنم عزیز مصر. از اینجا روانشناسان و روانکاوان این اندیشه این نکته رو یادآوری میکنن، میگن که یکی از جهات خواب این است که خواب میره به آینده. آینده حالا یا آینده فردا پس فردا و خودش نگاه میکنه، یا آینده خیلی دورتر. همینجور میره به روح، میره به گذشته. گذشته رو بعضی گذشته ها رو نشون میده که خود این یه قرینه هم بر همین هست که روح زمان نداره. زمان مال ما، زمان یعنی تغییرات. روح تغییر نمی کنه، به واحدی. من این قبول کرد وقتی پیش آمد و شنید که نه این اون چیز نیست. از اون لحظه عشقش پا در هوا شد، یعنی عشقی بود که طرف معشوق نداشت. در خواب دید، خیلی شده خوابهای دیده همه. یه چیز مبهمی رو، یه شهر مبهمی رو دوست داریم و تو خواب میریم اونجا و یاد کردم چیزی نید. زلیخا همچین چیزی داشت و از طرفی معلومه که زلیخا هم جنبه جسمانی عاشق یوسف بود، به دلیل این که اون کارها رو کرده، اون کارها هفت اتاق چیز کنه و نمیدونم تو در این هفت اتاق تمام اتاقهاش نقشه های که ممنوع است به قول الاد امروز ممنوع است، نقشه هایی کشید برای این که یوسف رو تشویق کنه. ولی یوسف خوب تشویق نشد. از این لحظه یوسف در نظر زلیخا یکی دیگه بود، یک چیز دیگه بود. و همچنین نشون این چیز نشون داده شد که این روانکاوا روانشناسان گفتن عشق که برخورد بکنه به مانع و برگرده نمیشه که به کلی از بین بره، میمونه، گاه قوی تر میشه، که همین موردش دید. خلاصه این یه موردی بود، موردیست که تمام تواریخ میگن اینو، اختلافی در این نیست، با مختصر تفاوتهایی. بعد که چیز بود به اصطلاح به این تا آخر عمر باش بود. از این نهاز که میگن خیلی روانکاوان و خیلی از مؤمنین بقول میگوین که زلیخا هم نظر باطنی داشت. مسلمان از این لحظه که یوسف او رو رد کرد و به اون دعوا کشید، نظر معنوی پیدا کرد، ولی نظر جسمانیش رد نشد، چون به هر جهت جسمانی بود و در یک سنینی بود اوائل جوانی که خیلی این نیرو قویه و نه به کلی از بین نرفت. اینه که خیلی اعتراض بر جز انتقاداتی که بر یوسف میکنن میدارن، یکی همینه که توجه به این قسمت نداشت. برای اینکه یوسف در مقامی بود هنوز تربیتش به کمال نرسیده بود، ولی چون خداوند در نظر داشت تربیت او رو به کمال برسونه، در تمام مراحل قبلی هم مراقبش بود. یعنی خوابی که دید در جوانی، در بچگی، در واقع همون خواب که به پدر گفت، پدر هم از پیغمبران بود، پدر خداوند، یعنی به این وسیله به یعقوب هم فهموند که این پسرت دارای مقاماتی، که خود یعقوب هم به یوسف گفت کذالکه یجتبیک ربک، به این نحو است که خداوند تو را برگزید. به که گفت؟ به بچه خودش گفت. هنوز هیچ آثار معنویتی در چیز نبود. یوسف هم خب طبیعیه که وقت خواب دید، خوابه که خیلی مهم بود، فهمید خواب مهم و خوبه، به برادراش گفت، به همه اونها گفت و اونا حسودیشون شد. در البته از خود همین چیز فهمیده میشه، نصیحت هست به مؤمنین که اگر چند فرزند دارید همه فرزندان را یک نواخت برداشته کنید. تفاوت بین اونها قائل نشید، تفاوتشون در اثر رفتار است که با شما داشته باشن. از این جهت باید به اصطلاح یاد گیره. این چیزه به اصطلاح یوسف، یعقوب هم از این نظر که در یه مهمانی داشت، مهمانی نبود، خودش و ماشاءالله خب اولادش خیلی بودن دیگه، شاید 70-80 نفر بودن، اینا به مناسبت جمع شدن و خب دور پدر که یعقوب باشه، شاید پدر در اونجا یه خورده به خود گرفت که این منم که این همه نگفتن ها، ولی اگر غلط هم هست یعقوب ما رو ببخشه. داریم یه کسی گرسنه بود، گرسنه اینا بینوایی در زد، دو سه بار هی گفت یه لقمه نون به من بدید، یه لقمه نون به من بدید. من خوب شنیده میشون حرفش، ولی هیچ کس چیزی بهش نداد. یه مدتی که گذشت این دیگه رفت از اونجا و در دلش داشت نفرین میکرد این آره، که به مناسبت اون خداوند به یعقوب که پیغمبرش بود وحی کرد که مجازات خواهی شد. یعقوب هم میدونست که یوسف کشته نشده و میدونست که بعدم که این بنیامین دخترش، این پسر بعدیش زنده است و به او خواهد رسید، به دلیل این که بعد مدتی به بچه هاش و همون بچه هایی که اذیتش کرده بودن، یعنی کار کرده بودن، گفت که اذهبوا فتحسسوا من یتجسسوا من یوسف و اخی، برید پیرو بجرد جستجو کنید از یوسف و برادرش. حیمت میدونست که یوسف، بله از جانب الهی میدونست، میدونست که باید مجازات بشه و اینه. ولی جنبه در اینجا، جنبه الهی و جنبه جسمانی شد. از جنبه جسمانی اونقدر گریه کرد که کور شد. در واقع اون نفرین اون بینوا بود و یا امر الهی که این مجازات را یعقوب کرد. بعد هم از البته از یوسف هم خیلی انتقاداتی کردن، البته اشخاص خیلی بلبش بعضی هاش کنیدنم از ائمه هم نقل شده که خب یوسف چرا نمیخواست ول کنه و الا چرا زودتر به پدرش خبر نداد. بگر پرجن هر یکی از این داستان ها هم برای خود اونها بر نعمتی بود، یعنی درسی بود، و هم برای ما درسیه. ما واقعش هم خودتون داستان میدونید که در هر جو گوشش درسی بود. البته ما میخواستم قصه داستان موسی و خضر رو گفته بودیم، اونم انشاءالله دنبالش خواهیم. موسی و خضر هم از داستان های بسیار جالب قرآنه و داستانی است که محرمانه است به قولی، یعنی بزرگان دینی یهود و مسیحیت اون را علنا نگفتن، کما اینکه در کتاب های کتاب مقدس کتاب دقت کنید این داستان ها نیست. به این جهت میخواستن پیغمبر رو امتحان کنم، گفتم برین ازش بپرسید که این داستان ها چیه، اگه گفت معلوم میشه شما به هیچ کس نگفتید، معلوم میشه خداوند بهش خبر داده. که اون داستان شالا بعد شالا